با اعلام ساعت 21 همچنان از تهران و رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم در شبی بسیار مهنا و با سرسعادت، شب میلاد امام علی علیه السلام و در آستانه روز پدر و روز مرد در کشور عزیز ما. امیدواریم که مردای عزیز کشورمون هر جا که هستن سرشون بالا، سر بلند و همیشه عمرشون پر از سلامتی و عمر با عزت باشه. بهترین آرزوها رو براتون داریم دوستان عزیز و متشکریم که همچنان پای رادیو اقتصاد هستید و به خودمون میبالیم که هموطنانمون شرمنده این شبکه رادیویی هستن. خب، برنامه دیگری رو میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم با عنوان دیدگاه.
رادیو اقتصاد برگزار میکند. برگزاری سلسله نشست های تخصصی پیرامون مهمترین مسائل اقتصادی روز. طرح و واکاوی رویدادهای مهم عرصه اقتصاد با حضور اقتصاددانان و دست‌اندرکاران در دیدگاه. رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران، عرض سلام و درود دارم. سلام به همه حاضرین در این نشست تخصصی شبکه رادیویی اقتصاد که با عنوان حکمرانی ارزی، چالش ها و راهکارهای مدیریت بازار ارز برگزار میشه. و خدمت شنوندگان و همراهان شبکه رادیویی اقتصاد هم عرض کنم که بخش‌هایی از این نشست در قالب برنامه دیدگاه از این شبکه تقدیم شما شنوندگان و همراهان شبکه رادیوی اقتصاد خواهد شد. در اقتصادی که نرخ ارز تعیین کننده قیمت کالا، خدمات، سرمایه‌گذاری و حتی تصمیم‌های خانوارهاست، هر نوسان کوچک در بازار ارز میتونه تصویری بزرگ از آینده اقتصاد کشور رو ترسیم کنه. در دولت در سالهای اخیر تلاش‌های خیلی زیادی برای تثبیت بازار ارز، تخصیص بهینه منابع ارزی و تقویت تولید داخلی انجام داده، اما همچنان باید بگیم که بازار ارز ما و مدیریت اون با چالش‌های جدی روبرو هست. توجه ویژه‌ای در سالهای اخیر به موضوع حکمرانی ارزی شده، اما در این مسیر هم ما با چالش‌های بزرگی روبرو هستیم که کماکان برای اونها راه حلی نداریم و نبود این راه حل‌ها به ما بیانگر این موضوع است که در مسیر حکمرانی ارزی قرار نگرفتیم. در نشست تخصصی شبکه رادیو اقتصاد به عنوان حکمرانی ارزی، چالش‌ها و راهکارهای مدیریت بازار ارز با همراهی کارشناسان، صاحب نظران تلاش می‌کنیم تا نگاهی واقع بینانه به بازار ارز داشته باشیم، به موضوع حکمرانی ارزی و چالش های اون رو مورد واکاوی قرار بدیم و امیدوار باشیم که بتونیم از دل این نشست ها راهکارهای مؤثر و اثرگذار به لحاظ عمل کردی برای بازار ارز کشورمون در نظر بگیریم و شاهد سامان بازار ارز و حکمرانی ارزی در کشورمون باشیم.
اقتصاددانان، صاحب نظران و مسئولان در سلسله نشست‌های تخصصی رادیو اقتصاد. دیدگاه. فرصتی برای دستیابی به پاسخ‌های روشن برای پرسش‌های اساسی در اقتصاد ایران. دیدگاه. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
در این نشست همراه هستیم با جناب آقای دکتر مسعود توکلی، معاون سابق مرکز مبادله ارز و طلا، جناب آقای سید کمال سید علی، معاون ارزی اسمق بانک مرکزی، جناب آقای دکتر حسن حسنخانی، کارشناس اقتصاد و ارز، و جناب آقای حسین عزیزی، کارشناس حوزه بانک و عرض انشاءالله در ادامه برنامه مهمانان دیگری جمع و اضافه خواهند شد که در زمان مناسب حتما معرفی خواهم کرد. نکته ای رو عرض کنم خدمت حاضرین در نشست و شنوندگان عزیز، این که همکارانم خیلی تلاش کردن تا از بانک مرکزی هم عزیزان و مسئولین حتما در این نشست حاضر باشن، اما به دلایلی تشریف نیاوردند و جاشون واقعا در این برنامه خالی است. با اجازه سایر مهمانان، گفتگوی امروز رو با جناب دکتر مسعود توکلی، معاون سابق مرکز مبادله ارز و طلا آغاز می‌کنیم و از زبان ایشون بشنویم وضعیت کنونی بازار ارز و دلایل نوسانات اون رو. آقای دکتر توکلی بفرمایید.
عرض حضور شما که در مقدمه‌ای که شما فرمودید، به هر حال چالش‌های ارزی کشور همیشه دغدغه سیاستگزار ارزی بوده. خب آقای دکتر سیدعلی حضور دارن، بزرگ ما و استاد حوزه ارز، و این ایامی که بنده افتخار حضور در بانک مرکزی و مرکز مبادله و بازار متشکل رو داشتم، خب از نزدیک واقعیتش این چالش ها و این همه دغدغه های همکاران رو در بانک مرکزی مدام شاهدش بودیم. بخوایم یک وضعیت کلی رو اجمالاً از وضعیت ارزی کشور بگیم، واقعیتش شرایط همچنان همون شرایط سابقه. من اصالتاً آمار خوندم، پی‌اچ‌دی من آماره و به نوعی ما آماریا تاریخ نگار اعدادیم و بر اساس اعداد گذشته و اتفاقات گذشته در مورد آینده قضاوت میکنیم و مدل میکنیم. من بزرگترین نکته‌ای که بارها و بارها در رسانه‌های مختلف، اگر دوستان افتخار دادن به من از من سوالی رو کردند، همیشه این نکته رو خدمت دوستان عرض کردم که ما یک سری سیاست‌های تکراری رو در حوزه مدیریت ارز دنبال کردیم و نتیجه هاش رو بارها و بارها شاهد بودیم، اما فقط دوباره تغییر مدیران رو شاهدیم و بعد اون مدیر جدید همون سیاست گذشته رو، که موضوع سوال حضرت عالی نیست، فقط من مقدمه رو میخوام عرض بکنم تا وارد وضعیت حال حاضر بشم. این مقدمه رو برای این دارم عرض میکنم که این سیاست ها باعث میشه که ما هیچ وقت از این شرایطی که همیشه با اون داریم دست و پا میزنیم و دست و پنجه نرم میکنیم خارج نشیم. لذا شما شرایط ارزی امروز رو که شما سوال میکنید، اگر پارسال هم سوال میکردید ما همینجا بودیم، 4 سال پیش هم همینجا بودیم، 8 سال پیش هم. یعنی شما برای این وضعیت ارزی امروز کشور، شما برنامه های گذشته ضبط شده تون رو دوباره تکرار بکنید، انگار برای امروز داریم صحبت میکنیم. نشانه هاشم روی اعداده، یعنی وضعیت تورم کشور، وضعیت میزان تخصیص ارز کشور که ما تقریبا سالانه آبان ماه ما 34 میلیارد دلار تقریبا گزارش بانک مرکزی بود که تخصیص ارزمون بود، سالانه تقریبا بین 60 تا 70 میلیارد دلار تخصیص ارز کشوره و منابعی که بانک مرکزی تأمین میکنه. همچنان ما در همون در روی همون پاشنه میچرخه و ما یک سری سیاست هایی رو داریم که در حوزه ارز اونها رو دنبال میکنه. وضعیت ارزی کشور امروز که بخش قابل توجهیش مربوط به واردات کالاهاست و یک بخش بسیار جزئیش متاسفانه به بحث حوزه خدمات در واقع اختصاص داره، مجموعاً حدود 60 تا 70 میلیارد دلاره. وضعیت تخصیص ارز برای واردات یک آشفتگی رو ایجاد کرده سیاست‌های گذشته و سیاست امروز، که ما تقریبا امروز با 3 مدل روی کرد در خصوص کتاژهای وارداتی باهاش مواجهیم. این 3 تا مدل، یکیش این هستش که یک وارد کننده تقریبا 1 ماه وای میسته توی صفحه تخصیص ارز تا بانک مرکزی نظر دستگاه سامان جامعه تجارت ثبت بکنه و بعد تخصیص ارزش تایید بشه. بنا به این که امروز در تالار اول یا تالار دوم در واقع تخصیص ارزش، جناب دکتر احمدی، صادر بشه دو تا داستان کاملا متفاوته. خب تالار اول قیمت بسیار پایین تره و در واقع یک اسپرد قیمتی قابل توجهی رو داریم، تالار دوم نرخیست که تقریبا به بازار کمی نزدیک تره. با این حال حتی اگر در تالار دوم هم باشه، الان سه تا رویکرد با این بنده خدایی که فقط توانسته تخصیص ارزش رو بتونه بگیره، سه تا مواجهه باهاش پیش روی خودشه. یک حالت استانداردش این هستش که این فرد بمونه در صف تأمین، یعنی به بانک عاملش بگه من تأمین ارز من رو به من بده، برای من ارز بگیر تو مرکز مبادله، اوردر خرید برای من ثبت کن. خب اگر این اتفاق بیفته قاعدتا یک چند ماه ممکنه که طول بکشه که بهش تأمین ارزش صادر بشه، و اگرم امکانم این احتمالا وجود داره که اصلا فیلد بشه، یعنی اصلا هیچگاه بانک عاملش اگر که ارتباط خوبی با بانک عاملش نداشته باشه امکان داره که براش تأمین ارز اتفاق نیفته. حالت دوم که معمولا کمتر کسی تو این حالت اول وارد میشه این هستش که وارد یک دیل بشه با یک صادر کننده، صادر کننده ای که الان یک تعهد ارزی براش ایجاد شده و دنبال رفع تعهدش هست. یه عددی رو صادر کننده ازش میگیره، مثلا هر دلاری یه عدد مختصری، و بهش حاضره که اینا رو با هم دیگه دیل بکنه و با هم دیگه تهاتر بکنه، این کتاژ وارداتی رو در قبال کتاژ صادراتی، که اینجوری رفع تعهد صادر کننده هم اتفاق افتاده. یه حالت دیگه هم این هستش که ارزم به حضورتون که همون لحظه کتاژش رو که تأمین ارزش هست رو یک وارد کننده بسیار گردن کلفتر حاضر این کتاژ رو ازش بخره با یک قیمت لب بازار تقریبا. مثلا فرض بفرمایید که خودروسازا به واسطه حاشیه قیمتی، حاشیه سود بسیار بالایی که دارن، کتاژ ها رو با قیمتی بعضن بیشتر از لب بازار، یعنی امروز بازار اگه 107 تومنه کتاژ شما رو با 110,000 تومن از شما میخره. علتش یک گین بزرگیه که روی واردات در واقع سیکیدی و روی قطعات خودرو داره میگیره. اینا رو عرض کردم به عنوان فقط یک نمونه که هر کدوم از اینا داره پول جابجا میشه دیگه، یعنی برای هر کدوم از این سه تا حالت، چهار تا حالت، هر کدومش یه اسپردی این وسط هی جابجا داره میشه، اونجا 3,000 تومان میگه، اونجا 5,000 تومان میگیره، همینجوری رو هر دلارش. این اتفاق شما شبکه گردش پولی که فقط توی همین یه حالت در خصوص فقط عرضه وارد کننده در واقع داره اتفاق میفته، ببینید چه گردش مالی رو داره از شبکه ارزی کشور داره خارج میکنه. این یک مطلب. یه مطلب دیگه که من بارها و بارها خدمت همه دوستان عرض کردم، واقعیتش که عرض منم این بود که ما یکم هیستوریکال به داستان اگر نگاه بکنیم، یکم تاریخ نگارانه به روش حکمرانیمون در سیاست ارزیمون و اعمال نظر دولت رو در حوزه ارز فالو بکنیم و دنبال بکنیم، وضعیت تورم و کالاهای اساسی کشوره. خب ما ارز 1,000 تومانی، ارز 1,200 تومانی، ارز 4,200 تومانی، ارز 28,500 تومانی و ارزهای مختلف در دورهای مختلف به بهانه تأمین کالای اساسی مردم و قیمت ارزم به حضورتون که این که حمایت از مصرف کننده رو ما مدام دنبال کردیم. امروز مرغ وسط تهران با والمارت تقریبا یه قیمته، هیچ تفاوتی نداره. گوشت ما همینطور، قیمت گوشت رو توی والمارت الان لحظه نگاه بکنیم، گوشت رو با تهران نگاه بکنیم، چه اتفاقی میفته؟ ما فقط 28,500 تومان. مصاحبه اخیر تو اتاق بازرگانی ذرت رو ما با 11,000 تومان تقریبا رسما داریم اعلام میکنیم که میگیم نرخ رسمی دولتیه که با 28,500 تومانی داریم ارزش رو داریم میدیم، که من بارها عرض کردم گفتم واقعا آقای دکتر سیدعلی حضور دارن، واقعا این تأمین ارزه، واقعا معاونت ارزی تو فشار سنگینه برای تأمین این ارز که با 28,500 تومان چقدر ترازنامه بانک مرکزی تحت فشار با همه این سیاست ها، ولی بانک مرکزی به اصرار 28,500 تومان، اصراری که بهش فشار میارن
بله،
برای اینکه تو کالای اساسی رو، اون وقت نگاه میکنیم نتیجهش این هستش که ذرت 11,000 تومانی 25,000 تومان، بعضن هم همون 25,000 تومان هم گیره در واقع دامدار نمیاد که تو اتاق بازرگانی میتونیم ببینیم. لذا مخلص کلام رو من خلاصه بکنم از فرمایشات دوستان استفاده بکنم، وضعیت امروز ارزی کشور این هست، یعنی به بهانه به بهانه حالا واقعا بعضی هم شاید از سر دلسوزی باشه، ولی واقعا ما یک پارامتر داریم به نام تحریم و به نام این پارامتر فشارهای خیلی زیادی، اتلاف منابع بسیار زیادی رو امروز در واقع داریم به منابع ارزی کشور و به منابع پولی کشور داریم وارد میکنیم، نتیجه ای هم در قبالش ندیدیم. امروز تورم ما همچنان همون تورمه، قیمت کالاهای اساسیمون همچنان با نرخ دلار، ولی واقعا میتونیم یه لحظه نمودار بکنیم، قیمت مرغ رو مثلا بندازیم رو قیمت دلار بازار آزاد، با هم دیگه اینا رو فیت بکنیم روی یک نمودار، کاملا ترندشون کاملا رو هم مچه، با هم هچ میشن. این وضعیت کلی بازاره که من تو دوره‌های بعد اگر نکته‌ای باشه باز خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر مسعود توکلی، معاون سابق مرکز مبادله ارز و طلا.
سلسله نشست‌های تخصصی اقتصادی در برنامه دیدگاه، بررسی آراء اقتصاددانان و واکاوی نظرات مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد در دیدگاه. رادیو اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد نقطه آر. دیدگاه.
آقای سید کمال سیدنی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، از زبان شما وضعیت فعلی سیاست‌های ارزی رو بشنویم، اگر هم تکمله‌ای در رابطه با وضعیت کنونی بازار ارز هست شنونده‌ایم. بفرمایید.
بحث این که ما در ارتباط با مسائل ارزی انتظاراتمون، چون اینجا یه رسانه مهمی هست و واژه‌هایی که ما داریم استفاده میکنیم رو ابتدا اگر که بتونیم روش کار بکنیم، میرسیم به اونجایی که تصمیمات بهتری گرفته میشه. ابتدای جلسه فرمودین این چالش ها که در مسائل ارزی هست واقعا دیگه، اشاره درستی فرمودن، واقعا دیگه ساختاری شده، یعنی مونده توی سیستم. اما بحثی که وجود داره این هست که ما از نرخ ارز، از بانک مرکزی چه انتظاری داریم؟ انتظار داریم که کنترل تورم صورت بگیره، خروج از رکود صورت بگیره، دفاع از تولید ملی باشه، کنترل واردات باشه، اعتبار بانک مرکزی بر مبنایی صورت میگیره که اون اختیارات رو هم کامل داشته باشه. نه بحث این که ما دفاع بکنیم از این وضعیت ارزی کشور. همه دولت ها وقتی که وارد میشن به حضورشون در صحنه کشور، میخوان که کمترین نرخ ارز رو موقع خروج داشته باشن، یعنی افزایش نرخ ارز تو اون سیستم خودشون کم نباشه. و یکی از مشکلات عمده ما در این ارتباط همین هست. ما میگیم ما باید مصارف واقعی داشته باشیم. مصارف واقعی چیه؟ باید اول تعریفش بکنیم. ما میگیم که مثلا در ارتباط با یکسانسازی و تکنرخی دو تا واژه متفاوته، ولی همه یک جور دارن استفاده میکنن. تا اینا معنی نشه، تا اینا تعریف نشه، نمیتوانیم که شرایطی رو اعمال بکنیم که درست برخورد بکنیم. مدل‌های اقتصادی که تو دنیا وجود داره در ارتباط با نرخ ارز در ایران قابل اعمال نیست، چه به لحاظ ما با تفاوت تورم داخلی خارجی که بخوایم رو نرخ ارز ببریم، چه به لحاظ این که مسائل مربوط به پی 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 رو که مقایسه سبد کالایی باشه با داخل و خارج از کشور نمیتونیم اعمال بکنیم. لذا من اعتقادم بر اینه که نشست‌های بزرگی، حالا آقای صادق‌الحسینی حضور دارن، نشست‌هایی باید گذاشته بشه که واقعا بیان ببینیم که از چی داریم دفاع میکنیم، کجا داریم دفاع میکنیم. و این که مثلا نرخ ارز شده الان مثلا هلوهوش 100 هزار تومان بیشتر، ما آیا مثلا این عمل کرده غلط بانک مرکزی صرف هم بوده یا نه سیاست‌های هماهنگی اقتصادی کلان دولت باعث این اتفاق افتاده که هر تو همه دولت ها بوده، نه این که مثلا حالا این دولت این هم داره زحمتشون رو میکشن. بعد فشارهایی که شما در ارتباط با تنظیم مقررات ارزی، حکمرانی ارزی در شرایط تحریم با این سطح اعمالش سخته، و مشکله. ما داریم الان تنظیم مقررات ارزی میکنیم برای اینکه مثلا مشکلات مربوط به آسیب پذیری از لحاظ تحریم رو کنترل بکنیم، در صورتی که ما باید ببینیم که چه اتفاقی داره میفته تو مسائل کلان اقتصاد. کسری نقد بودجه ما کجاست؟ اون مسائل تا حل نشود، تا مشکل تورم حل نشود، ما نمیتوانیم بگوییم که نرخ ارز رو مثلا بحث ثبات نرخ ارز و تثبیت نرخ ارز، ما میگیم تو ارز باید ثبات داشته باشیم، نمیتونیم تثبیت بکنیم. این تثبیت یعنی این که فشار بیشتر، ایجاد صف و نگه داشتن نرخ ارز پایین. پس بنابراین من خیلی خلاصه بکنم، استفاده بکنیم از محضر دوستان، ما شرایطی رو باید بپذیریم که نگاه کنیم اجازه افزایش های نرخ ارز، صدور دستوری برای ثبات نرخ ارز، صدور دستور برای نرخ سود با توجه به تورم بالا، چرا صف هست تو بانک ها؟ حالا مسائل بانک ها میرسیم بهش صحبت خواهیم کرد، ولی میخوام بگم که در مجموع میخوام نگاهی که باید به بانک مرکزی داشته باشیم، اول از اون باید اعتبار بانک مرکزی رو ما ببریم بالا، اعتبار دولت رو ببریم بالا برای تصمیمات قوی خودش در راستای به هر حال. آخه نمیشه که با 1500 تومن بنزین شما نرخ ارزتون چند سنت میشه؟ نرخ ارزتون، نرخ بنزینتون چقدر میشه؟ نمیشه با این اتفاقات کشور رو اداره کرد. بحث سرمایه اجتماعی هست، بحث ورود کالای قاچاق هست و خیلی مطالب دیگه. من به همینجا بسنده میکنم، ببینیم بیا بقیه دوستان چه مطالبی دارن.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای سید کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی.
دیدگاه، رادیو اقتصاد.
شما شنونده یکی از قسمت‌های برنامه دیدگاه بودید. دیدگاه یک نشست تخصصی است که در شبکه رادیویی اقتصاد با حضور کارشناسان و صاحب نظران با موضوع حکمرانی ارزی برگزار شد. در قسمت‌های بعدی این برنامه هم با ما همراه باشید تا شنونده نظرات دیگر صاحب نظران باشید.
اقتصاددانان، صاحب نظران و مسئولان در سلسله نشست‌های تخصصی رادیو اقتصاد. دیدگاه، فرصتی برای دستیابی به پاسخ‌های روشن برای پرسش‌های اساسی در اقتصاد ایران. دیدگاه، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ممنون از همراهی شما و تشکر از مهمانان حاضر در این نشست. خدا نگهدارتون.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شما هستیم. نقش سیستم بانکی در دنیای اقتصاد انکار ناپذیره. نقش اصلی بانک ها جذب سپرده ها و اعطای وام. بانک از واژه بانکو در زبان ایتالیایی به معنای نیمکت گرفته شده. در قرون وسطا ایتالیایی ها به هنگام انجام معاملات تجاری بر روی نیمکت می نشستند. این واژه به تدریج تغییر کرد و به واژه بانک که یک واژه آلمانی است تبدیل شد. جالبه بدونید بانکداری حتی قبل از ظهور پول رایج با پیدایش اولین سکه های ضرب شده آغاز شده. بانکداری در سراسر تاریخ به دو صورت صدور ارز و ذخیره ثروت رواج داشته و با ظهور اسکناس‌ها وظیفه تجمیع دارایی‌ها را به عهده گرفته. نخستین بانک‌ها بانک‌های مرکزی بودند که توسط دولت‌ها برای کمک به مدیریت اقتصاد اداره می‌شدند. بانک‌های مرکزی در بالای سلسله مراتب اقتصادی قرار دارند و مدیریت و نظارت بر کل اقتصاد را فراهم می‌کنند. در عهد قدیم معابد معمولاً وظیفه جمع کردن و نگهداری از پول و طلا را به عهده داشتند. شواهدی وجود دارد که نشون میده علاوه بر ذخیره پول برای دیگران و تأمین امنیت برای سپرده گذاران، به اعطای وام هم میپرداختند. در مصر و بین النهرین طلا در معابد به امانت سپرده میشد. در بابل در زمان حمورابی سوابقی از وام‌های داده شده توسط کشیش معبد وجود داره و معاملات بانکی به شیوه ابتدایی اون رواج داشته. در یونان و روم نیز معابد سپرده‌های مردم را گرفته و به اشخاص دیگر وام می‌دادند و به صرافی می‌پرداختند. رومی ها اولین کسانی بودند که سیستم بانکداری را به صورت مؤسسه نهادینه کردند. مدیریت را از معابد گرفته و به بانک های رسمی که تحت حمایت کامل قانون قرار داشتند سپردند. نخستین مؤسسه مالی خصوصی با نام بانک در سال 1157 در ونیز تحت حمایت دولت ایجاد شد. عملکرد درست بانکداری در اواسط قرن 12 آغاز شد. فعالیت بانک تا زمان حمله فرانسه در سال 1797 میلادی ادامه داشت. این بانک اولین بانک ملی ایجاد شده در میان مرزهای اروپا بود. روش‌ها و شیوه‌های بانکداری جدید در آمستردام و لندن شکل گرفتند و از آنجا به کل اروپا انتقال پیدا کردند. از سال 2000 مؤسسه‌های خصوصی شروع به رقابت با بانک‌های دولتی کردند و خدماتی مثل بیمه، حقوق بازنشستگی، بازار پول و صندوق هزینه، وام‌ها، اعتبارها و اوراق بهادار ارائه دادند. اوایل قرن 21 نقطه اوج نوآوری فنی در بانکداری و تغییر بزرگ بانکداری سنتی به بانکداری اینترنتی بود. سیر بانکداری در جهان رو مختصر مرور کردیم. حساب‌های بانکی پرپول و دل‌های پر از شادی، سهمتون از این زندگی. خدا نگهدار.